گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش پایانی جنبش حق طلبی زنان در دوران مشروطه، آغاز اعتراض برای کسب حق رأی. مهربانان و عزیزان شنونده رادیو فرهنگ، درود صمیمانه بنده را پذیرا باشید. امروز و در ادامه سری برنامه‌های مربوط به جنبش حق طلبی زنان ایران پی می‌گیریم آخرین بخش مبارزه زنان ایرانی را در پی به دست آوردن حق رأی. جهت یادآوری خدمتتان عرض می‌کنم که در دوران مشروطه دو محور عمده در مبارزات حق طلبانه زنان شامل شروع مبارزات و مخالفت‌ها علیه حجاب اجباری و اعتراض برای به دست آوردن حق رأی بود که در هفته گذشته به محور اول پرداختیم و امروز به آغاز اعتراضات برای به دست آوردن حق رأی می‌پردازیم. با من سارا باشین در ادامه برنامه. اعتراض برای به دست آوردن حق رأی زنان. از همان زمان که مردان مشروطه خواه در مهر 1286 با تصویب متمم قانون اساسی در اولین دوره مجلس زنان را از حق رأی دادن و انتخاب شدن محروم کرده و آنها را در ردیف دیوانگان، مجرمان و کودکان قرار دادند، زمزمه‌های اعتراض زنان به نداشتن حق رأی نیز آغاز شد. در دوره اول مجلس این اعتراض ها فقط از طریق مقالات معدودی بود که زنان و مردان معترض به این بیحقی زنان در روزنامه ها منتشر می کردن. اما در دوره دوم مجلس در سال 1290 این اعتراضات به صحن مجلس نیز کشیده شد و محمد تقی وکیل الرعایا نماینده همدان در مجلس به صورت صریح خواستار دادن حق رأی به زنان شد. این درخواست وکیل رعایا با مخالفت شدید اکثریت نمایندگان مجلس روبرو و به جایی نرسید. اما تلاش برای به دست آوردن حق رأی برای زنان از سوی گروه اندکی از فعالان زن ادامه یافت. صدیق دولت آبادی یکی از نخستین کسانی بود که با سخنرانی در گردهمایی‌های اجتماعی و نوشتن مقالاتی در نشریه زبان زنان به محرومیت زنان از حق رأی اعتراض می‌کرد. او 29 فروردین 1299 در مقاله‌ای در این نشریه نوشت: ما خیلی افسوس داریم که برادران ما وقتی انتخابات مجلس و انجمن‌های ایالتی و ولایتی را می‌نوشتند، برای اینکه ما زنان حق رأی نداشته باشیم و شرکت نجوییم، ما را در ردیف قاتلا، مجانین و ورشکستگان نوشتند. اما اندکی دقت نظر می کردند، گمان می رود که تصدیق می کردند ما زنان بی حق هرگز مانند آن برادران با حق در انتخابات پارلمان و غیره مستبدین و ملاکین را برای تعالی و سعادت ملت رنجبر و کارگران و پیشرفت آزادی انتخاب نمی کردیم. همچنین در جریان انتخابات سومین دوره مجلس، نشریه شکوفه نیز در شرایطی که زنان از هر گونه مشارکت سیاسی محروم شده بودند، با انتشار اسامی 12 کاندید مورد نظر خود از مردان خواست که به آنها رأی بدهند. این اقدام منجر به توقیف موقت این نشریه شد، اما تلاش زنان برای ورود به عرصه‌های سیاسی همچنان ادامه داشت. فعالان زن همچنین اخبار پیروزی زنان اروپایی و آمریکایی در به دست آوردن حق رأی را ترجمه و منتشر می‌کردند و چنان که تاج السلطنه در خاطراتش نوشته است، پیگیر اخبار موفقیت‌های آنان بودند. زنهای ایرانی در حالتی که از دور تماشا می‌کنند، می‌شنوند و در روزنامه‌ها می‌خوانند که زنهای حق طلب در اروپا چه قسم از حق خود دفاع کرده و حقوق خود را با چه جدیتی می‌طلبند. حق انتخاب می‌خواهند، حق دخالت در امور سیاسی و مملکتی می‌خواهند و به همین قسم موفق شده در آمریکا به کلی حق آنها اثبات شده و مجدانه مشغول کار هستند. در لندن و پاریس هم به همین قسم. درخواست گروهی از فمینیست‌های ایرانی برای برخوردار شدن از حق رأی همزمان با اوج جنبش‌های حق رأی در آمریکا در 1920 و انگلیس در سال 1918 بوده و نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز خواسته‌های مترقی و گاه رادیکال محسوب می‌شد. از همین رو در شرایطی که فعالیت زنان برای خواسته‌ای همچون آموزش خواندن و نوشتن به زنان به شدت سرکوب می‌شد، تلاش برای کسب رأی حق رأی اولویت بسیاری از زنان نبود و اعتراضاتی که منجر به کسب حق رأی برای زنان شد سالها بعد و بر اثر تلاش نسل‌های بعدی مدافعان حقوق زنان در ایران تحقق پیدا کرد. اما بالاخره دستاوردهای زنان دوران مشروطه به بار نشست. اگرچه جنبش زنان در دوران مشروطه به هیچ کدام از خواسته هایش جز عمومی کردن تحصیل زنان دست نیافت، نسل نخست فمینیست های ایرانی توانستند با راه اندازی نشریات و انجمن های زنان به عنوان دو بال اصلی جنبش زنان و همچنین طرح عمومی مطالبات برابری خواهانه بستری برای فعالیت های این جنبش در آینده بسازند. جنبش نحیف و کمجان زنان در دوران مشروطه همچنین با اعتراض به ساختار مرد سالارانه و نابرابر حاکم بر جامعه و خانواده به صراحت اعلام کرد که جایگاه فرودست زنان در ایران باید تغییر کند و ادامه راه را به نسل‌های بعدی سپرد. 4 خواسته اصلی: رفع تبعیض جنسیتی در آموزش، قوانین خانواده، مشارکت سیاسی و انتخاب نوع پوشش که از سوی فمینیست های اولیه ایرانی مطرح شد، همچنان در صدر خواسته های زنان ایران قرار دارد و اگرچه هیچ کدام از آنها هنوز به طور کامل برآورده نشده، تحولات غیرقابل انکار در همین عرصه ها حاصل تلاشی است که از دوران مشروطه آغاز شده است. ژانت آفاری در انتهای فصلی که به مرور تاریخ فعالیت‌های زنان در دوره مشروطه می‌پردازد، بهترین توصیف از جنبش زنان در آن دوره را ارائه می‌کند. انقلاب مشروطه به راستی چرخشگاهی در تاریخ زنان ایران بود. هواداران مسلمان، ارمنی، زرتشتی، بابی، ازلی، بهایی و یهودی حقوق زنان همصدا شدند. در کوچه و بازار آمدند، فضای تازه‌ای در روزنامه‌ها به دست آوردند و افکار، ذخایر و سازمان‌های آموزشی و سیاسی امنی تأسیس کردند که در آن انرژی خلاق زنان جلا می‌یافت و معطوف به طرح‌های جدید و نو می‌شد. به متون مذهبی که در آنها رفتار مساوات‌گرایانه با زنان سفارش شده بود متوسل می‌شدند. غیرت و خجلت مردان مشروطه‌خواه را برمی‌انگیختند. جهیزیه و ارثیه خود را خرج می‌کردند و حتی از ارتباطات خود در حرم سلطنتی بهره می‌گرفتند. البته توانستند بعضی از امیدهای خود را تحقق ببخشند. با آنکه مجلس در دی 1290 تعطیل شد، دستاوردهای زنان در دوره کوتاه انقلاب نه تنها حفظ شد، بلکه در سالهای بعد افسایش یافت. افضل وزیری و نرجس مهرنگیز ملاح، بیبی خانوم از ترابادی و خانوم افضل وزیری، مادر و دختری از پیشگامان معارف و حقوق زنان، نخستین مدرسه‌ای که دختران ایرانی می‌توانستند در آن ثبت نام کنند، یک دبستان 4 کلاسه پسرانه و دخترانه در ارومیه بود که در سال 1835 میلادی، یعنی 1214 خورشیدی، از سوی مبلغان مذهبی آمریکایی راه اندازی شد و فقط مختص اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان بود. در اولین مدرسه دخترانه آمریکایی که در سال 1250 خورشیدی در تهران راه اندازی شد نیز دختران مسلمان اجازه ثبت نام نداشتند. و اما مهربانان همیشه همراه، به پایان بخش سوم و آخر از مبارزات جنبش حق‌طلبی زنان ایران در دوران مشروطه رسیدیم. با ما باشین در هفته آینده با ادامه جنبش و مبارزات حق‌طلبانه زنان ایران پس از مشروطه. تا گفتار و شنیداری دیگر در پناه حق.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.